بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین صلی علی محمد و آله محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. انشالله که عزاداری سروران مقبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه و انشالله در ادامه ماه محرم و ماه صفر که در پیش هست انشالله این توفیقمون روزافزون باشه. عرض تشکر دارم خدمت سروران بزرگوار، مخصوصا شما عزیزان که غالبا همه اول وقت تشریف آوردید و محبت فرمودید و جلسه رو مزین کردید و خیر مقدم خدمت شما بزرگواران. اکثر شما سروران در اون جلسات معارفه و آشنایی ابتدای کار، اون جلساتی که بچه ها مورد سنجش قرار گرفتن، تشریف داشتید. اما چون بعضی از عزیزان بعد از اون سلسله جلسات معارفه به مدرسه مراجعه کردن و در واقع سنجش‌های جداگانه‌ای داشتن و اون جلسات رو خدمتشون نبودیم، من یه اشاره کوتاهی به سابقه مدرسه خدمت سروران داشته باشم و یه چند تا نکته رو در ادامهش خدمتتون تذکر میدم. مدرسه ما از سال 1358-59 در حقیقت کارشو شروع کرده. این کادری که الان اینجا میبینید، البته بدنه اصلی مدرسه که جوانترها که خب بعدن ملحق شدن و از قدیمی ها هم فقط مرحوم آقای صبوحی به رحمت خدا رفتن، دوستان قدیمی اکثرا حضور دارن، مگر بعضی ها که دیگه خب یا تغییر شغلی دادن یا برشک دیگه ما الان خدمتشون نیستیم. این جمع و این تیم کارش رو از اونجا از مدرسه مدرس منطقه 12 شروع کرد و بعد هم به دنبالش سال 69 اومدیم همینجایی که خدمتون هستیم در قالب مدرسه غیر انتفاعی صالح و از سال 74 صالح و امیر دو مجموعه جداگانه و کاملا مستقل شدن. با نام امیر از سال 74-75 ما فعالیت رو ادامه دادیم و در شکل مدرسه امیر در حقیقت 19 دوره تا الان دانش آموزانمون به پایان دوره متوسطه 2 و به اصطلاح قبل پیش دانشگاهی رسیدن و کنکور دادن. سلام علیکم. الان این بنری که توی راهروی ورودی نتیجه کنکور و قبولی دانشگاه بچه ها رو گذاشته بودن، نمیدونم دقت فرمودید یا نه، نتیجه دانش آموزان دوره 19 ما هست، یعنی همین عزیزانی که همین تابستون کنکور سراسری شرکت کردن، اینا میشن 19مین دوره در قالب مدرسه امیر. ما تقریبا 30 دوره حدوداً فارغ التحصیل داریم اگه از اون قدیم منطقه 12 حساب بکنیم و خب بعضی از شاگردان اون سالهامون الان پدران دانش آموزانمون هستن و معمولا همیشه تو مدرسه از بین پدرای بزرگوار یکی دو سه نفری هستن که خب در واقع پدرها دانش آموز مدرسه بودن، الان پسرها. این از جهت سابقه مدرسه. از جهت وضعیت در حقیقت مؤسسه به لحاظ قانونی هم اشاره ای رو که تو اون جلسات پرزنت و معارفه عرض می کردم برای سرورانی که اون جلسات نبودن اجمالاً عرض بکنم. مدرسه ما مالکیتش یک مالکیت حقوقی و به اصطلاح عام المنفعه هست. در اداره ثبت شرکت ها مؤسسه تحت عنوان مؤسسه آموزشی و پرورشی زیتون به ثبت رسیده. شاید عزیزانی که واریز نقدی به حساب مدرسه داشتن دیدن که اون حسابی که در بانک ملی شما مبلغی واریز کردید به نام مؤسسه زیتون هست. مؤسسه زیتون یه مؤسسه جدای از مدرسه نیست، همین مجموعه که در سال فکر میکنم 78 79 80 اون موقع ها مؤسسه رو به ثبت رسوندیم که هیچ کس مالک هیچی از مدرسه نباشه و در واقع مدرسه طبق اساسنامش یه مدرسه عام المنفعه باشه و مؤسسه فرهنگی باشه و در حقیقت شخصیت حقوقی باشه نه حقیقی به نام زیتون به ثبت رسید. نام امیر ظاهرا اونجا تکراری بود، نام امیر رو ما اجازه ندادن، زیتون رو ما نام مؤسسه رو گذاشتیم، ولی امیر یعنی همون زیتون، زیتون هم یعنی همون امیر. که ما دبستان نداریم متاسفانه، متوسطه اول اینجا خدمتون هستیم، متوسطه دو که دو تا کوچه پایین تر هست که اونجا بچه ها از کلاس دهم تا دوازدهم اونجا تشریف دارن. عرضم به خدمت شما، خب مرحوم آقای صبوحی که عکسشون هم به اون ستون هست و بالاخره جزء نخستین کسانی بودن که سال 58-59 مدرسه مدرس رو در منطقه 12 عهده‌دار شدن، راه اندازی کردن و تار و پود این مدرسه در حقیقت تنیده شدنش مرهون زحمات شخص مرحوم آقای صبوحی و بزرگترای اون سالها هست، به خصوص خود ایشون. خب خیلی حق گردن مجموعه ما داشتن. مرداد 93 ایشون به رحمت خدا رفتن، تا سال 93 آقای صبوحی هم مدیر راهنمایی امیر یا متوسطه یک امیر بودن و هم مدیر عامل مؤسسه زیتون که از سال 93 که ایشون مرحوم شدن دوستان به بنده هم فرمودن به عنوان مدیر متوسطه یک بنده مزاحمت ایجاد کردم و مدیر عامل مؤسسه فرهنگی زیتون هم آقای مهندس دیبایی هستن که قبلا مدیر دبیرستان ما بودن، الان مدیر عامل مؤسسه هستن که محل استقرارشون در دبیرستان دور دومه. شاید بعضی از اولیای محترم موقع ثبت نام با آقای مهندس دیبایی هم احیانا ملاقاتی داشتن و آشنا شدن. این کلیتی که خواستم از اون جلسه برای سرورانی که نبودن این قسمت رو تکرار بکنم. مدرسه ما خب هم اهداف تربیتی و تربیت دینی در یک کلام داره، هم اهداف علمی، درسی و آموزشی که خب مستحضر هستید. در قصه اهداف تربیتی چون توی اون جلسات یه نکاتی رو عرض کردم، اگه بخوام همه رو بگم دیگه این جلسه کلن کپی پیست اون جلسه میشه، تکرار نکنم، از اون قسمت صرف نظر میکنم، ولی همین مقدار بدانید و آگاه باشید که اصل تشکیل این مدرسه و این گونه مدارس اهداف تربیتی، پرورشی و تربیت نسل جوان آینده این مملکت بوده و انشالله با دعای خیر شما پدر مادرهای بزرگوار ما بتونیم در جهت تعالی این بچه ها در مسیر بندگی خدای متعال و انشالله خدمتگزاری و آستانبوسی پیغمبر اکرم و اهل بیت طاهرینشون بتونیم قدمی برداریم و این بچه ها رو به اون سمت و سو سوق بدیم. این ربع و خلاصه و نقاوه اون چیزیست که جزء اهداف اصلی تربیتی مدرسه است. متأسفانه خب چون مدرسه است طبعا بالاخره برنامه درسی هم باید جدی و پررنگ باشه و ما دلمون میخواد خروجی های ما به وسیله موفقیت های درسی و علمی انشالله بتونن خدمتگذاری به جامعه تشیع رو از این طریق انجام بدن. بنابراین رو مسائل درسیشون هم حساسیت زیادی رو داریم. یه سری نکات اجرایی و کاری در مورد کلاس هفتم رو جناب آقای زاکری معلم راهنمای محترم بعد از عرایض بنده تشریف میارن، در خدمتون هستن و به سمع و نظرتون میرسونن. من وارد جزئیات نمیشم، فقط این نکته رو عرض بکنم که بچه ها بعد از اون 6 سال متوسطه دبستان وارد متوسطه 1 شدن، دبیرستانی شدن به قول خودمون و لازم هست که استقلال آموزشیشون حفظ بشه. استقلالی که تقاضا میکنیم به معنای عدم دخالت و البته نظارت هست. نظارت ها رو کم نفرمایید، شما دخالت ها رو کم کنید. با یه شیب ملایم و منطقی آرام آرام دخالتتون رو سهمش رو کمتر و کمتر کنید. اما نظارته باید باشه. ممکنه شکل نظارت شما نسبت به دبستان یه مختصری تغییر بکنه، سال آینده نسبت به امسال تغییر کنه، سال بعدش همینطور. توضیح میدن مثلا ما دفتر یادداشت داریم که بچه ها فکر کنم امروزم شاید دستشون بود، دیدید بعضی از بچه ها یا این یکی دو روزه. خب دفتر یادداشت رو شما باید بررسی کنید، امضا بفرمایید، اینا همش نظارته. اما شکلش باید یه مقدار شکل بزرگونه تر باشه و باید به بچه ها شخصیت بدیم، باورشون کنیم، بچه ها حس کنن که ما قبولشون داریم و واقعا به بچه ها اعتماد کنیم و بپذیریم حرفاشونو. طبیعتا دفتر یادداشت خالی رو شما امضا نمی کنید. بابا امضا کن تو سرویس پر می کنم، این اصلا نقض غرضه. قراره شما نظارتتون رو با امضا به ما نشون بدید، نه به این شوری نه از اون طرف، در واقع نه به این بینمکی نه از اون طرف شور، که مثلا شما دفتر یادداشت میاره نوشته 30 دقیقه ریاضی 40 دقیقه نمیدونم فیزیک فلان، شما بگی خب دفتر ریاضی تو بیار ببینم 30 دقیقه چیکار کردی، ورق بزنی دونه دونه، این 30 دقیقه وقت گرفته، این که 5 دقیقه هم نشده. نه اینقدر شور نه اونقدر بینمک. نمیخوایم اینجوری باشه که دونه به دونه، مخصوصا مادرای محترمه که درس تو این سفر رو بخون برو بیا ازت میپرسم دیگه. کم کم تو دوره دبیرستان درس پرسیدن به جای بچه ها درس خوندن، با بچه ها درس خوندن مخصوصا از طرف مادرها، چون پدرها نه حالشو دارن نه وقتشو، دو تا دلیل موجه دارن، ولی مادرها که خب این دلسوزی ها رو دارن، گاهی وقتا این دلسوزی ها دیگه تو این سنین افراطیه. راستشو بخوای تو کلاس پنجم ششم هم افراطی بوده، ولی حالا اون دیگه دست ما نبوده، دست ما در رفته. شما هر گلی زدید به سر بچه ها خب زدید دیگه، ولی بالاخره دانش آموز 13 ساله تو کلاس هفتم باید بتونه خودش گریم خودش رو در حد معمول از آب بیرون بکشه. بله یه موقع مشکل داره، میاد مراجعه میکنه، سوال میکنه، پاسخ میدید یا با هم یه بحثی رو گفتگو میکنید، اینا خوبه. اما این که دانش آموز نتونه حتی تاریخ و جغرافی رو خودش بخونه، باید مادرش کنار دستش بشینه، اینا ایراده. اینا ایرادهاییه که گاهی وقتا به سوء عمل کرده ما پدر مادرها یا ما معلمها حتی ممکنه برگرده، که دیگه من زیاد طول تفصیلش ندم. احیانا در مدرسه ممکنه خیلی مسائل اتفاق بیفته که ما دلمون میخواد این استقلالی که عرض کردم در وجود بچه ها شکل بگیره. فرض کنید زنگ بازیه، بچه ها تو تیم بازیش نمیدن. خیلی خوبه که شما اطلاع بدید به معلم راهنمای محترم، تماسی بگیرید یا تو ملاقات که تشریف میارین، جناب آقای زاکری مثلا من چند تا نکته میخوام بگم، یکیش اینه بچه ها زنگ بازی پسر منو به بازی نمیگیرن، تحویلش نمیگیرن. اطلاع رسانیش بسیار عالیه. اما این که فرض بفرمایید که یه روز بازیش ندادم، فردا شما زنگ بزنید مدرسه، میشه با معلم مثلا ورزششون، میشه با ناظمشون صحبت کنن چرا بازیش ندادن؟ اگه پسر بچه 13 ساله نتونه از حق خودش دفاع بکنه، فردا نمیتونه یک خانواده و گاهی سلام علیکم گاهی یک جمعی رو که زیر دستش خواهند بود رو اداره بکنه. حتی خیلی وقتا شما اطلاع هم که میدید، ممکنه آقای زاکری یا سروران دیگه به شما بفهمند که ما پیگیری میکنیم، ولی شما بهش بگید خودش بیاد به ما بگه، خودش بیاد مشکلش رو با ما در میون بذاره. معلم محترم خدای نکرده، خدای نکرده زبونم لال روم به دیوار، دانش آموز رو از کلاس فرستاده بیرون. اگر آقازاده شما احساس میکنه که به ناحق از کلاس بیرون فرستاده شده و یا اشتباه شده، خودش باید بتونه بیاد اولا به همون استاد بزرگوار مراجعه کنه، ثانیاً اگه مشکلش حل نشد به معلم راهنمای محترمش که مسئول مستقیم کاراش تو مدرسه هست، جناب آقای زاکری مراجعه کنه، خودش مشکل رو حل کنه، خودش حرفشو بزنه. این که قدم به قدم کاراش رو بخواید شما پیگیری کنید، هر روز شما یا تلفنی یا حضوری اینجا پیگیر کار باشید، این به هیچ عنوان مطلوب نیست. به خصوص مادرها، مدرسه پسرونه اونم دبیرستان، خیلی خوشایند نیست که مادران محترمه تو مدرسه زیاد تردد و رفت آمد داشته باشن. ما همیشه خواهشمون اینه که ملاقات‌های حضوری هم حتی المقدور با حضور پدران محترم صورت بگیره. پدر و مادر یا پدر به تنهایی بهترین شکلش پدر و مادر با هم هست. بله گاهی وقتا پدرها شغلشون شرایطشون جوریه، خب مدت‌های زیادی ممکنه خارج از تهران یا خارج از کشور باشن یا شرایط به صورتی نمیتونن تشریف بیارن، گاهی ممکنه بنا به ضرورت خب مثلا مادرهای بزرگوار ملاقات و حضوری تشریف فرما بشن. ولی به هر صورت غرضم اینه که این استقلال در ابعاد مختلف باید حفظ بشه. اصل برنامه‌های ما توی مدرسه برنامه‌های عمومی، جمعی و همگانی است. معلمین سر کلاس که میان درس و تدریس میکنن برای همه، کار رو ارائه میکنن برای همه. معلم راهنما، دستیار معلم راهنما، ناظم مدرسه، برنامه‌ها عمدتاً عمومیه. اگر دانش آموزی به صورت انفرادی مشکلی داره یا باید به مشکلش رسیدگی خاص بشه، اقدام از طرف شما سروران صورت میگیره. اقدام به ملاقات حضوری یا تماس تلفنی با معلم راهنما خواهید داشت، با معلم راهنما مطلب رو در میون میگذارید. بله اگه لازم باشه معلم راهنما با همکاری سایر معلمین، اونم تا حدی که در توان باشه و به کار بچه‌های دیگه لطمه نزنه، میتونن به طور اختصاصی به مشکلات خاص آقازاده شما رسیدگی کنن. اینو چرا عرض کردم؟ چون گاهی وقتا بعضی از اولیا در طول سالهای مختلف اینو داشتیم، مثلا تشریف میارن، فرض کنید مثلا آذر ماه میان مدرسه، لطف میکنن، این تشریف فرماییشون واقعا بر ما با ارزشه، مثلا میان میگن آقای زاکری، ما هم راهنمای بزرگوار، بچه من املاش ضعیف بوده، شما براش چیکار کردین تو این 3 ماه؟ مثلا زبان انگلیسیش فلان مشکل داره، شما چیکار کردید براش؟ ریاضی سر کلاس حواسش پرته، شما چیکار کردید براش؟ میخوام عرض بکنم که طبعا ما برای یک جمع 40-50 نفره که نمیتونیم برای تک تک آیتم ها، اونم فرد فرد بچه ها، یک برنامه اختصاصی ویژه‌ای داشته باشیم که هر دانش آموزی یه مشاور شخصی هفته چندین و چند ساعته داشته باشه. بسیاری از برنامه هایی که آقای زاکری و دستیارشون آقای جعفری یا آقای روش ناظم مدرسه یا معاونین مدرسه دارن، برنامه های عمومیه. یعنی سعیشون برای اینه که فلان برنامه جمعی، فلان کلاس، فلان مراسم، فلان برنامه خوب و کیفیت انجام بشه. اگر فرزند من از کلاس ریاضی خوب استفاده نمی کنه، خب بله میتونیم با هم دیگه هم فکری کنیم، از طرف مدرسه به ایشون تذکری داده بشه، برنامه ارائه بشه یک بار دو بار. اگر فرزند بنده بتونه خوب استفاده کنه، جدی باشه، مستعد، جدی، با نشاط، مصمم، با همت و با انگیزه، یقینا خوب استفاده میکنه. اگر نه، مسلم ما نمیتونیم معجزه کنیم برای تک تک بچه‌ها. گاهی وقتا مشکلات خاص بچه‌ها نیاز به مشاوره های حضوری و خصوصی توسط متخصصین مشاوره و روانشناسی داره که شما باید بیرون جلسات مثلا هفتگی یا 2 هفتگی یا ماهیانه داشته باشید، به مدت 6 ماه، 1 سال، 2 سال ببرید بیارید. خب طبعا مدرسه اصلا یه همچین جایگاهی نیست و یه همچین توانی نداره و ما هم واقعا مدعی این نیستیم که تمام مشکلات انفرادی بچه های شما رو ادعا کنیم یا قولی بدیم به گزاف که ما همه رو حل میکنیم. بله اگه دانش آموزی مثلا توی ورزش کناره گیری میکنه، هم معلم ورزش، هم معلم راهنما، همه سعی میکنن که بچه رو گره بزنن با کار کلاس و جوش بدن ارتباط این دانش آموز رو، این نوجوان رو با کلاس. اما یه بار دو بار بالاخره بچه های دیگه هم هستن، کارهای دیگه هم هست، برنامه های مختلفی هم هست، باید به اونها رسیدگی کنن. این رو از این جهت عرض کردم که اون استقلالی که خدمتون گفتم توأم هست با اینکه در عین اینکه بچه‌ها باید خودشون جدی باشن و بخوان که رشد بکنن، شرایط خاص موارد ویژه و استثنایی رو باید شما پیگیری بفرمایید، به ما منتقل کنید، تا یه جایی ممکن از دست ما بر بیاد، از یه جای بعدم واقعا در حیطه یا تخصص ما نباشه یا از حوصله وقت و توان نیروهای ما خارج باشه، که باید خب پیگیری های اختصاصی جداگانه البته با هماهنگی معلم راهنما خارج از مدرسه صورت بگیره. شاید مثلا لازم باشه شما به بعضی از متخصصین بیرون مثلا مراجعاتی رو داشته باشید. ما در مدرسه همونطوری که قبلا هم اشاره کرده بودیم برای هر پایه یک معلم راهنما رو اختصاص میدیم و یک نفر دیگه هم به عنوان دستیار، کمک یا معاون معلم راهنما یا معلم مشاور. معلم راهنما یا مشاور بچه های شما که جناب آقای مهندس ذاکری هستند در مدرسه، ایشون خب سرپرست بچه های کلاس هفتم هستند در همه برنامه های درسی، تربیتی، حتی ورزشی، فرهنگی، بهداشتی و امثال هم. لذا همه کارها باید در مورد بچه های کلاس هفتم با آقای ذاکری هماهنگ بشه. حتی اگر شما فرض بفرمایید مثلا آقازادتون توی سرویس مدرسه مشکلی دارن، خوبه که با آقای ذاکری اطلاع بدید. البته آقای ذاکری شما راهنمایی میکنن مثلا در مورد سرویس با جناب آقای حاج قاسم معاون اجرایی مدرسه، که کار سرویس و نهار و فروشگاه و اجراییات و اینا خب طبیعتاً در اختیار ایشون هست، با ایشون مثلا مطلب و در میون بذارید اگه مورد خاصی باشه. ولی باز خوبه که جهت اطلاع آقای ذاکری رو مطلع بفرمایید. برگه ای رو خدمتتون ارسال میکنن، نمیدونم آقای ذاکری شما برگه ملاقات و تماس رو دادید خدمت خانواده ها؟ برگه ای رو ارسال میکنن خدمتتون که یه ساعتی در طول هفته معین کردن مخصوص ملاقات حضوری یا تماس تلفنی، به جهت اینکه خب آقای ذاکری در طول هفته با بچه های شما کلاس دارن، نمازخونه دارن، مراسمی دارن، بالا سر بازی و ورزششون گاهی وقتا حضور دارن، مشاوره خصوصی با بچه ها دارن، شرکت در جلسات مدرسه دارن و برنامه های مختلف. هر زمانی که شما بخواید تشریف فرما بشید برای ملاقات یا تماس، آقای ذاکری نمیتونن پاسخگو باشن و شرمنده میشن. لذا باید محبت کنید. از جناب آقای یامی مسئول روابط عمومی مدرسه که الان لیست حضور غیاب رو زحمت میکشیدن، از آقای یامی شما تلفنی وقت ملاقات بگیرید، محبت کنید، تماس بگیرید. آقای یامیتون ساعت ملاقات که برگشو میدن خدمتتون که مثلا فلان روز صبح بعد از ظهر فلان ساعت، ساعتی که براتون مقدور هست وقت میگیرید و زحمت میکشین سر اون ساعت تشریف فرما میشید که آقای ذاکری شرمنده حضور شما نشن. تماس تلفنی دیگه وقت قبلی نمیخواد، مثلا گفتن فرض کنید یک شنبه ساعت مثلا 10:30 تا 12 ساعت تماس تلفنی، تو اون بازه زمانی محبت میکنید تماس تلفنی با آقای ذاکری خواهید داشت. البته چون ساعت تماس تلفنی ساعتیه که به همه اولیا اعلام شده، خیلی وقتا شما زنگ میزنید پشت خط میمونید، یعنی آقای یامی میگن خطشون مشغوله، دارن با اولیا صحبت میکنن، مثلا 10 دقیقه دیگه زنگ بزنید، 8 دقیقه دیگه تماسشون تموم میشه، 1 دقیقه بعدش نفر بعد زنگ میزنه، دوباره سر 10 دقیقه که شما زنگ میزنید باز خط ایشون مشغوله، چون دیگه تماس تلفنی وقت قبلی نداره. گاهی تماس تلفنی این مشکل رو داره که ما پیشاپیش عذرخواهیم، گاهی وقتا بعضی اولیا یه مقداری ناراحت میشن، میگن آقا مثلا من تو ساعت تماس تلفنی 3 بار 4 بار با فاصله 10 دقیقه یه ربع زنگ زدم، آخرم با معلم راهنمای بزرگوار نتونستم صحبت کنم. این شرمندگی ماست. البته اگر مورد خیلی اضطراری باشه پیغام بدید به آقای یامی که مثلا من 3-4 بار زنگ زدم نتونستم با آقای ذاکری صحبت کنم. یه مورد ضروری اگه زحمتی نیست ایشون وقتشون آزاد شد به من زنگ بزنن، مثلا ممنون میشم. آقای ذاکری دریغ ندارن، پیغام بهشون برسه تو اولین فرصت با شما تماس میگیرن. اما قاعده کلی خواستم بگم برای تماس و ملاقات به این شکل هست. ما خواهشمون اینه شما محبت کنید حداقل فصلی یک بار، حداقل فصلی یک بار با آقای ذاکری ملاقات داشته باشید. ملاقات حضوری بسیار مفیدتر و پربارتر از تماس تلفنیه. تماس تلفنی 5 دقیقه 10 دقیقه بالاخره بقیه اولیا میخوان زنگ بزنن دیگه. ولی تو ملاقات حضوری شما ممکنه یه تایم نیم ساعته 40 50 دقیقه حتی لازم باشه بیشتر با معلم راهنمای فرزند محترمتون راحت صحبت و تعامل داشته باشید، خیلی مسائل رو شما در میون بذارید، ایشون مطرح بکنن، همفکری بشه، قرار مشخص برای جلسه بعد گذاشته بشه، قراری برای پیگیری های بعدی و لااقل شما تا پایان سال تحصیلی به خصوص امسال که کلاس هفتمه و اولین سال آشنایی و ارتباط هست سه بار لااقل هر خانواده محترمی ملاقات حضوری داشته باشن. بنا به شرایط بچه‌ها بعضی از بچه‌ها نیاز به ارتباط بیشتر خانه و مدرسه دارن، بعضی کمتر. بعضی ممکنه با آقای زاکری مثلا بفرمایید که لازم ما بیایم ایشون بگن نه مورد خاصی نیست، همون تلفنی هر از گاهی ارتباطی رو داشته باشین کفایت بکنه. بعضی بچه‌ها نه ممکنه شما لازم باشه ماهی یک بار حتی تشریف فرما بشین لااقل مثلا 3-4 ماه اول. این بسته به روحیه آقازاده شما، میزان حرف‌پذیری فرزند شما، نمیدونم خیلی آیتم ها داره دیگه، من نمیتونم نسخه کلی بدم، ولی به طور کلی تقریبا سال هفتم دیگه هر فصل یک بار باید انشالله ما محضر مبارک شما رو درک بکنیم. من آقای زاکری چون نشستن اینجا دیگه اندر معرفی ایشون بی‌ادبیه بخوام مطلبی عرض بکنم، این مقدار اجمالا اشاره وار عرض بکنم. جناب آقای مهندس زاکری با مدرک مهندسی کامپیوتر از دانشگاه علم و صنعت و با مدرک فوق لیسانس علوم تربیتی زحمت کشیدن، قبول زحمت فرمودن و معلم راهنمای مدرسه امیر هستند و حدود فکر میکنم تقریبا 20 سال ایشون سابقه معلم راهنمایی رو دارن که اگر اشتباه نکنم حدود تقریبا 12 سالش در مدرسه امیره و حدود مثلا تقریبا 7-8 سال درست استاد دیگه، تقریبا درست عرض میکنم که 12 سال ما اینجا محضر شماییم و حدود 7-8 سالی هم در مدارس مختلف هم تجربه چندین مدرسه رو دارن، هم تجربه 12 سال کار معلم راهنمایی تو مدرسه امیر رو دارن و هم خب از جهت علمی مجهز و ممهز تو این قصه هستن و خب به هر صورت ویژگی های شخصیتیشون، ویژگی های تدینشون و مسائل دیگه که در محضرشون بخوام عرض بکنم شاید اهانت محسوب بشه و دیگه از همش فاکتور میگیرم، واقعا ما مفتخریم به همکاری با این سرور بزرگوار و خوش به سعادت بچه های شما که در خدمت آقای زاکری هستن و انشالله از ایشون میتونن بیشترین بهره رو ببرن. اونی که خیلی مهمه در بهره‌مندی بچه ها خواست و اراده خودشونه. ماها همه کاتالیزوریم، ماها همه سرعت دهنده واکنشیم، ما هممون میتونیم بسترساز و زمین ساز باشیم. اگر بچه شما خوب ارتباط برقرار کنه، بیشتر به سمت معلم راهنما، اساتید، معلمین، مسئولین مدرسه بیاد، چیز بیشتری گیرش میاد توی این 3 سالی که انشالله در متوسط 1 امیر و 3 سال هم مثلا در متوسط 2 امیر تحصیل خواهد کرد. و الا اگر کمتر مراجعه کنه، کمتر حرفا رو جدی بگیره، کمتر عمل بکنه، خب طبیعتاً دستش ممکنه خالی تر بمونه. این دیگه به دعای خیر خالصانه شما پدران و مادران و بنده معلم روسیاه و سایر معلمین و اساتید ارجمند و انشالله در از همه اینا بالاتر به دعای امام زمان علیه السلام بستگی داره و خلاصه به لطف خدا که انشالله این بچه ها تو این زمینه حریص باشن، جدی باشن. دانش آموزانی تو مدرسه ما اومدن واقعا ابتدای ورود با انتها رو شما مقایسه میکنید تفاوت از زمین تا آسمان. دانش آموزان هستن همینجا اومدن تو همین شرایط درس خوندن، ابتدا و انتها رو مقایسه میکنید تفاوت داشته تو خیلی از آیتم های تربیتی، اخلاقی، اعتقادی، نظم و انضباط کاری، منش ها، خلق و خوها، سلوک ها و مسائل درسی، پایه های علمی پیشرفت کردن، اما نه اونجوری که مدرسه یا خانواده رو راضی بکنن. این دیگه واقعا به خود شخص بستگی داره. ما همیشه مثال میزنیم، میگیم آقا ما یه سفره پهن میکنیم اینجا، خب بالاخره توش چلو کباب هست، مثلا نون هم هست، پیاز هم هست، ماست هم هست. حالا یکی دوست داره بشینه سر این سفره نون خالی بخوره، یکی دوست داره مثلا نون و ماست بخوره، یکی دوست داره که چلو کباب بخوره و نون و ماست و پیاز و همه رو خلاصه همش بهره مند بشه. ما نمیتونیم به زور لقمه ای رو در دهان بچه ها قرار بدیم. ما نهایت میتونیم گاهی با تشویق، گاهی با سختگیری و توبیخ، گاهی با برخورد مرام معرفتی، گاهی با پشت چشم نازک کردن، گاهی با پیگیری، گاهی با ارتباط با اولیا و حالا روش های مختلفی که هست، بچه ها رو سوق بدیم به سمت رعایت آنچه که باید انجام بدن. بیش از این ما کاری نمیتونیم بکنیم. نه به جای بچه ها میتونیم درس بخونیم، نه به جای بچه ها میتونیم نماز بخونیم، نه به جای بچه ها میتونیم سایر وظایف رو انجام بدیم. انشالله اول و وسط و آخر همه این برنامه ها باید توسل کنیم به ائمه اطهار، به امام زمان علیه السلام و دعاشون کنیم و در خانه خدای متعال واقعا زجه بزنیم و خالصانه طلب کنیم که انشالله خدای رحمان عنایتی کنه بچه هامون از این امکاناتی که بعضن واقعا اولیای محترم با چنگ و دندون در اختیار بچه هاشون گذاشتن. دیگه حضور تو اینجور مدارس دیگه تقریبا شده مثل دوران انوشیروان، دیگه هر کسی نمیتونه دیگه تو این مدارس درس بخونه، واقعا سخت شده. خب این امکاناتی که خانواده ها به سختی بچه هاشون تو مدرسه امیر و امثال امیر قرار میدن، باید واقعا توسل کرد که انشالله بچه ها استفاده کنن و باید توسل بفرمایید که ما و شما معلمین و پدر مادران بتونیم درست انشالله انجام وظیفه کنیم. عرض بنده تمامه به پیشگاه مقدس پیغمبر اکرم و اهل بیت طاهرینشون صلوات قرایی تقدیم بفرمایید. حاضر که در خدمتم.